أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 19/07/1401 مطابق با 14 ربیع الاول 1444 جلسه 7 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود در رابطه بین کلام نفسی و اتحاد اراده و طلب. اون چی که تا به حال از کفایه و از کتب اصولی دیگر در ذهن ما بود و مرتکز ذهنی ما بود این بود که ما طلب را انشاء می کنیم، ولی از بیان مرحوم آیت الله خویی استفاده کردیم که طلب قابل انشاء نیست. طلب هم یک واقعیت است، همون گونه که زید در خارج یک واقعیت خارجی بود، نمی‌توانستیم انشا کنیم. طلب هم یک واقعیت است، مثل زید، مثل واقعیت اراده، بلکه بالاتر از واقعیت اراده است. چرا؟ به خاطر اینکه اراده یک واقعیتی است که قابل مشاهده و مبصر نیست، ولی عمل خارجی در طلب، عمل خارجی و سعی و تلاش مکرر خارجی قابل مشاهده است. شما میبینین طرف مباحثه میکنه، طرف درس گوش میده، طرف مینویسد، اینا همه معنای طلب است، اینا طلب است. گفتیم طلب یعنی سعی و کوشش، یعنی عمل تکراری. عمل خارجی مثل زید موجود در خارج است که دارای یک واقعیت مشاهد است، و همونطور که انشاء به زید تعلق نمیگیرند، از اون راه گذر که یک واقعیت دارند، طلب هم قابلیت ندارد که انشاء به آن تعلق بگیرد، بلکه در جایی که مولا به عبدش میگوید جئنی بالما خود این امر هم مصداق برای طلب است، زیرا امر هم تلاش برای رسیدن به مأمور به است. اگر مولا به عبدش دستور ندهد، تمکن از آب برایش حاصل نمی شود. بنابراین خود امر مولا هم تلاش و سعی است و به آن عنوان طلب اطلاق می شود. یعنی مولا میگه جئنی بالماء، همین جئنی بالماء مولا خودش طلب است. بفرمایید. نه اونجا اونجا طلبی نمیادن. او اگر بگن که زوج ازدواج بکن، نه همین، اگر میگه زوج، این یک واقعیته، ولی گاهی هست که من میگم انکه تو یه چیزی رو نبوده ایجاد میکنم، اینجا رو میگن اعتباری. اصلا لازم نیست اتیان بشه، خود مولا، خود نگاه کن، یه الان شما میگی آب بیار، هنوز که آب نیاوردن که، اشکال نداره، نه اشکال نداره. چی واقعیت داره اینجا؟ همینی که گفته جئنی بالماء. عنایت نکردیم چی شده؟ ما میخواییم بگیم که یک مرتبه است یک کسی نبود رو ایجاد میکنه، یه مرتبه است یه چیزی ایجاد شده است، ما میخواییم بگیم چیه. نگاه، ما گاهی هست که میگیم انکهتو الگه زوجیت نبوده و ما میگیم انکهتو انشا میکنیم، درست شد؟ انشا میکنیم، یعنی نبوده بود شده. اما یه مرتبه است ما در مقام مخبر قرار میگیریم، ما در مقام عامر قرار میگیریم. همین عامر قرار گرفتن خود یک واقعیته. یعنی میگه که جئنی بالماء، یعنی میخواد بگه طلب کن، طلب میکنم. همینی که در مقام به اصطلاح عامر قرار میگیره، این خود در مقام عامر قرار گرفتن چیز واقعیت داره. در حقیقت شما آمرین، من مأمور، شما آمرین، این آقا مأمور. همین که در بگیم این کار رو بکن جئنی بالماء، این یک واقعیت داره. این فرق میکنه با اونی که من میگم انکهتو، انکهتو نبوده ایجاد شده. خب چیز یکیش امر طلب، یکیش انشاءه، یکیش واقعیت، یکیش اعتباریه. نه جئنی بالماء انشاء حاصل نشده، طلب کرده. نگاه کن جئنی بالماء، نگاه جی، حالا دو مثال مناقشه نیست. ببینیم، ما یه مرتبه از اخبار میکنیم، یک مرتبه هست انشا میکنیم. اخبار یه واقعیتی قبلا در خارج بوده، مثلا زید امر زده، حالا ما میگیم ضرب زیدون، اینجا امر اعتباری نیست، یک واقعیت که فلانی فلانی رو زده، ما اون واقعیت رو داریم خبر میدیم. یه مرتبه است میگیم انکحتو یا زوجتو، در انکحتو و زوجتو چیزی در گذشته نبوده، الان ما داریم ایجاد میکنیم. فرق بین انشاء و اخبار همینه دیگه، روشن شد؟ حالا ما حالا ممکنه در بعضی از مثالها تام و تمام نباشه، ولی این مطلب رو دقت بفرمایید که قبلا هم عرض کردیم که مرحوم آخوند، مرحوم آقایی هم فرمودن واقعیت خارجی، واقعیت تارتن مشاهد است، مثل زیدی که در خارجه، تارتن واقعیت مثل اراده قابل مشاهد نیست، تو ذهنه، تو دله، درست شد؟ ولی یه واقعیت شوق معتق یک واقعیتیه. مثلا فرض میکنم فلانی سبیه فلانی رو میخواد، عشق به فلان سبیه فلانی داره، این علاقه و عشق یک واقعیتیه، امر اعتباری نیست، یک واقعیه. از اون ره گذر که یک واقعیتیه، گفتن قابل نشانی. نه نمیتونن ازدواج بکنن، یک بحث دیگه ایه. نگاه ما نمی ببینید اونی که به اصطلاح و زیدون رو میتونیم بگیم که همین اینو یکش درست کنیم. در بحث دیروز و پریروز صحبت شد که زید یک واقعیت خارجی است، در مورد زید نمیتونیم انشاء بکنیم. میتونیم انشاء کنیم بگیم زید رو ایجاد کردم؟ چرا؟ برای اینکه یک واقعیت تحصیل حاصل هستن، من نمیتونم، دست من نیست. هر چیزی که واقعیت حالا مشاهد داره مثل زید، غیر مشاهد داره مثل اراده، یک واقعیت اگر یک واقعیت داره این قابل انشاء. حالا تمام هم و همت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این بود که ما تا به حال میگفتیم اراده یک واقعیت داره، ولی یک واقعیتی که قابل مشاهد نیست، محل دید نیست، مثل زید نیست، پس متعلق انشاء قرار نمیگیره. مرحوم آقای خویی و ما تا به حال تو چه فایه و کتاب های دیگه اصولی بخوندیم که طلب میتواند محل متعلق انشاء قرار بگیرد، طلب انشایی میگفتن مثلا، یا انشاء طلب، یا طلب انشایی معمولا میگفتن. ولی هنر مرحوم آقای خویی این بود که نه آقا، عرض میشودتون که گرچه بین طلب و اراده یه تغایر مفهومی و معنوی وجود دارد، ولی از یک جهت وجه مشترک دارن. وجه مشترکش چیه؟ همونطوری که اراده یک واقعیته که قابل مشاهده نیست ولی یک واقعیته، نمیتواند منشأ برای انشاء قرار بگیرد، کذلک طلب، طلب هم یک واقعیته. با چه بیانی؟ فرمودن که طلب یعنی سعی و کوشش، یعنی تلاش مکرر. خود شما در حالی که تونتون می‌نویسین یا مطالعه می‌کنین یک واقعیته. الان من سوال بکنم آقای پور اشراقی آیا درس گوش میده؟ بله. می‌نویسه؟ بله. مباحثه میکنه؟ بله. خود همه یک واقعیته، طلب دیگه، این همه طلبه، معنی طلبه، طلب یعنی سعی و کوشش سمت فهم، سمت مدوب در چیست میشونیم، یه واقعیته. اگر یک واقعیته، طلبم نمیتواند قابلیت برای انشاء نداره. این خلاصه و چکیده فرمایش مرحوم آخوند بود. عکسش گفتیم، هر چیزی که واقعیت، نگاه واقعیت داره، نگاه الان این فرش واقعیت داره، شما جوانی واقعیت داره، من پیرم واقعیت داره. اراده شوق مؤکد است، یک در نفس انسانی، یک صفات نفسانی به عنوان اراده و شوق مؤکد در وجود من و در نفس من و در انفس وجود داره. اینا رو میگن واقعیت. حالا این یه واقعیتگاه ملموسه و مشاهده و مبصره، میشه دید مثل گلای تو باغچه، مثل زید در خارج. گاهی شوق مؤکد رو، الان شما شوق مؤکد دارید ولی من نمیبینم، یک واقعیته ولی من نمیبینم، غیر ملموسه. هر چیزی که روش بشود گفت واقعیت دارد، حالا چه در خارج و چه در وجود انسانی، اون نمیتواند از چون که متعلق انشا قرار بگیرد. و از چون که پس نتیجتا هم اراده متعلق انشا قرار نمیگیرد و هم طلب چون یک واقعیتی است متعلق انشا قرار نمیگیرد. محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 16. نتیجه چی شد؟ نتیجه بحث در ارتباط با طلب و اراده از اون چی که گفته شد و بیان شد معلوم گردید که اگرچه بین طلب و اراده، اینو تکرار میکنم، مغایرت معنوی هم از نظر لغت و هم از نظر عرف وجود دارد. طلب معناش یه چیزه، اراده معناش از نظر مفهوم چیزی دیگره. از عرف هم که سوال میکنید طلب چیه، عرف چیزه، اراده چیه، بازم اینا معانی چه عرفن متفاوت معنا میکنه. ولی در یک جهت طلب و اراده هر دو مشترک اشتراک دارن. و چه اشتراک چیه؟ و اشتراک این است که انشا همونطور که نمیتواند به اراده تعلق گیرد چون واقعیت دارد، به طلب هم نمیتواند متعلق شود. خب تا اینجا نظریه سوم که نظریه مرحوم آیت الله خویی بود در رابطه با رابطه کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده با همه کاستیهاش گذشت. ببخشید کاستی از من، از زبان من الکنده، ولی مرحوم آقای خویی الحمدلله سنگ تمام گذاشت و بهترین نظریه بود در این زمین. برمیگردیم به متن کفایه. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در اینجا از بحث طلب و اراده زمام بحث را به سمت جبر و تفویض کشنده و ما هم ناچاریم برای تکمیل مباحث طلب و اراده قدری پیرامن جبر و تفویض هم سخن برانیم. مقدمتاً باید عرض کنیم که بحث جبر و تفویض از مباحث یا از مباحثات سابقه دار است و حتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام از جبر و تفویض سخن به میان آمده و مطرح بوده و هر یک از دو قول، یه قائل به جبر شدن دسته دیگر قائل به تفویض و هر دو قول در زمان ائمه هم طرفدارانی داشته است و در لسان روایات هم مورد تعرض و تذکر قرار گرفته و از اون راه گذر که مسئله جبر و تفویض از مسائل روز بوده و با مسائل شرعی ایزن ارتباط داشته و ائمه علیهم السلام هم اون را عنوان کرده اند، ما هم اون رو بیان میکنیم. این رو توجه داشته باشین که مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه و مرحوم آخوند خراسانی مستقیما در کفایه این بحث رو مطرح نکردن، ولی یه مقداری از این بحث رو و مفصلترش رو میشه از کتاب ایضاح الکفایه به دست آورد. در بعضی از روایات آمده ایضاح الکفایه، نه ظاهرا چیز مال مرحوم حضرت امام باشه، در بعضی از روایات آمده لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، بهار الانوار جلد 5 صفحه 11 و 12، باب 1 از ابواب العدل، حدیث 18. یعنی هیچ کدام از جبر و تفویض واقعیت ندارد. این روایات رو رید تو دفتراتون بیارید مراجعه بکنید، بلکه حقیقت مسئله یک عنوان برزخ بین آن دو است، یعنی نه جبر و نه تفویض، همونطوری که در بعضی از احادیث آمده امر بین الامرین. در بعضی از روایات از قائل به تفویض به یهود هذه الامه و از قائل به جبر به مجوس هذه الامه تعبیر شده است. البته به تعبیر بعضی از بزرگان و من هم دقت کردم روایتی رو ندیدم اینجوری مطرح بکنه، حداقل من ندیدم. شما نگاه بکنید ببینید آیا روایتی وجود دارد که تعبیر داشته باشه اینجوری که از به اصطلاح از جبر از تفویض به یهود تعبیر بکنه و از جبر به مجوس. شما به همین نگاه کنید، منم ندیدم، ولی بعضی از اصولیین این ادعا رو کردن، گفتن بعضی از روایات تعبیر به از تفویض به یهود و از جبر به مجوس تعبیر شده در روایات. حالا اگر پیدا بکنید خیلی چیز خوبیه. حالا هنوز بونجاش نرسیدیم که با فرض کنیم شده، یعنی اگر روایت باشه، اگر این باشه، اگر دلالتش درست باشه، اگر فلان، اون موقع نتیجه بود. خب من میخوام بگم که روایت شو پیدا کنیم ببینیم وجود داره همچه روایت یا نه که بعد بحث شد. و در بعضی از روایات قائل به جبر را کافر و قائل به تفویض را مشرک نامیدن و سائل شیعه جلد 18 باب 10 من ابواب حد المرتد حدیث 4 متوجه نمیشم. وسائل شیعه جلد 18 باب 10 من ابواب حد المرتد حدیث 4 توجه داریم که بحث جبر و تفویض یک بحث تعبدی نیست که کسی بگوید چون روایات دلالت و ارشاد مثلا به فلان قول دارد باید آن را پذیرو، بلکه باید با منطق و عقل آن را ملاحظه کرد تا مشخص شود که آیا واقعا عقلا و طبق قواعد مسلمه باید قول به جبر را پذیرفت یا قول به تفویض را و یا همون چیزی که ائمه علیهم السلام ما را به آن ارشاد کرده اند که با عقل و منطق هم منطبق است اینو پذیرو. باید دید موضوع بحث چیست و در کجاست. موضوع بحث در ارتباط با افعال اختیاریه انسان از قبیل اکل، شرب، ازدواج، صلح، جنگ، امر به معروف، نهی از منکر، اینو بگین بیان که همه موجودات دارای آثار و خواصی می باشن و ما می خواهیم بدانیم آیا بین موجودات و آثار و خواص آنها ارتباط تأثیر و تأثر و علیتی وجود دارد یا نه و آیا این که میگویید النار و حارتون بین نار و حرارت ارتباط و تأثیر و تأثر و علیتی وجود دارد که شما به طور مسلم و قطعی میگویید نار علت حرارت است. معنای علیت این است که علت در ثبوت و حصول معلول تأثیر میکند. خلاصه این که آیا اصل تأثیر و تأثر بین موجودات و خواص آنها تحقق دارد یا نه؟ اینجا باید ببینیم جبریون چی میگویند و مفوضی ها یا تفویضی ها چه خواهند گفت. ادامه بحث در این زمینه سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.